افراط و تفرید کار زشتیه. اون فقیر هم آدم حاضر جوابی بود، گفتش که درسته که میان روی کار بسیار خوبیه، اعتدال جزء آموزه های ماست، ولی در نظر داشته باشید که میان روی در افراد نسبیه. یعنی چی؟ مثال زد، گفتش بعضی هستند که فکر کنید با 5 تا نون سیر میشن، بعضی هستند با 10 تا نون. اگر ما بیاییم بگیم که 2 تا نون حد میانه است، اعتداله، بهتره که 5 تا نخوریم، 1 دونه هم نخوریم، 2 تا و یا 2 تا و نصفی بخوریم. خب این برای کسی که 10 تا میخوره و سیر میشه واقعا اعتدال نیست. کسی که 10 تا میخوره اتفاقا باید 5 تا نون بخوره تا سیر شه. بنابراین نسبیه، نسبت به افراد فرق میکنه. و تازه نکته دوم این که این میانه روی در اموری جاریه که محدود باشند، یعنی یک نقطه شروع داشته باشند و یک نقطه پایان. اون اموری که بی نهایت حد وسط نداره، مشخص نیست حد وسط و میانش کجاست، این رو هم باید در نظر گرفت. بعد راجع به خودش گفت، گفتش که اینها فکر میکنند من زیاد دارم میخورم، یا اینها فکر میکنند که من زیاد میخوابم، در حالی که خواب من عین بیداریه و اینها فکر میکنند من خوابم. تا اینجا اومدش. آخرین بیتی که در جلسه پیش خوندیم این بود که چشم تو بیدار و دل خفته به خواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. میگه یه دستند که خب چشمشون بیداره، در روز میبینیم که این ورونور میرند و بیدارند و در ظاهر، ولی واقعیت اینه که خوابند و چیزی رو نمیبینند، در زندگی در روزمرگی گرفتار شدند، نمیتونن تشخیص بدن راه و از چاه. در حالی که چشم من اگر خفته هم باشه دلم بازه و میتونه حقایق رو دریابه. بنابراین این دوستان من اشتباه میکنند که از خواب زیاد من گله میکنند. حالا بخونیم ببینیم ادامش چی میشه. مر دلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. میگه اگر این دوستان من، اگر شماها 5 تا حس دارید، این حس های ظاهری، من 5 حس دیگه هم در دل دارم. من تقریبا منبع اصلی گفتارم کتاب آقای زمانیه، یک جایی هم که خدا برامون حفظش کنه انشاءالله فوق‌العاده جامع و خوب نوشتند. اگر خاطرتون باشه یک جایی زمانی اشاره کرده بود که حس مشترک، خیال، وهم، حافظه و متصرفه، اینها قدیم تو علم نفس میگفتند که حسهای باطنیه. این مرد هم میگه من علاوه بر این حس ظاهری حسهای باطنی دارم. کلیت میخواد بگی که ما اگر چشم دلمون باز باشه میتونیم خیلی حقایق رو دریابیم، که چشم دل من بازه و همراهان من این موضوع رو متوجه نمیشند. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه. به افرادی که قلب روشنی دارن، چشم دلشون بازه، شما از ضعف خودتون، از نقطه ضعف خودتون، از ناتوانی خودتون به اون نگاه نکنید. اگر شب برای شما تاریکه، شب برای همون فرد مانند صبح، مانند روزه. بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ، این مشغولی مرا گشته فراغ. میگه اگر برای تو زندان زندان محسوب میشه، برای من همون زندان مثل باغ و گلستانه. بعد در مصرع دوم میگه همون چیزی که تو این دنیا مایه گرفتگی توه، مایه مشغول شدنته، سرگرم شدنته، برای من همونها آسودگی و فراغت میارند. پای تو در گل مرا گل گشته گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل. میگه پای تو اگر تو گل فرو رفته، همون گل برای من به منزله گله، و چیزی که تو رو غمگین میکنه، ناراحت میکنه، برای من مجلس جشن و دهله. یعنی این که نشانه ها برای ما فرق داره، یعنی این که این اموری که میگم نسبیه به این صورته، بعضی ها هستند به جایی میرسند، به مقامی میرسند که امور و قوانین معنای دیگه‌ای براشون پیدا میکنند، ولی اکثریت این رو درک نمیکنند. در زمینم با تو ساکن در محل، میدوم بر چرخ هفتم چون زحل. در ظاهر نگاه میکنی من در زمین ساکنم و با تو دارم زندگی میکنم، ولی واقعیت اینه که روح من داره در اوج آسمان ها پرواز میکنه. همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. این که میبینی همنشینت من نیستم، که اون سایه منه. مقام و منزلت من بسیار بالاست و خارج از اندیشه تو، زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. میگه برای این که من اصلا به گوشه ای از حقایق خداوند رسیدم که پای اندیشه به اون حقایق باز نمیشه، نمیتونه این اندیشه قدرت رسیدن به این حقایق رو نداره. بنابراین من از حیطه افکار آدمی خارج شدم و خارج از اندیشه راه عشق و معرفت رو دارم میرم. حاکم اندیشه هم محکوم نا، زان که بنا حاکم آمد بر بنا. میگه من رو نمیتونن بفهمند این فکرها، این اندیشه ها، این مردم ظاهری. چرا؟ چون من محکوم این اندیشه نیستم. به چه معنا؟ ببینید، وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم، چیزی رو اندیشه میکنیم، اون چیز، اون مورد میاد در حیطه ما قرار میگیره تا اونجایی که ما اندیشش میکنیم، تا اونجایی که میتونیم. بنابراین محکوم ما میشه، ما حاکمش میشیم، میاد در ذهن ما، ما میفهمیمش. ولی اینجا میگه که ببینید، من چون بالاتر از اندیشم، بنابراین محکومش نیستم. بعد مثال میزنه، میگه بنا حاکم بناست. بنا حاکم بنا نیست. بنا این بنا رو ساخته، این ساختمون رو ساخته. بنابراین بنا حاکمشه، هرچند بنا داخل این ساختمون داره زندگی میکنه. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. میگه کسی که توی حوزه این حیطه اندیشه قرار میگیره و مدام در حال اندیشیدنه، اینا محکوم شدند به اندیشیدن. حالا راجع به اندیشه صحبت خواهیم کرد. اینا محکوم اندیشه شدند. این اندیشه کدوم اندیشه است؟ اون اندیشه که خیال باشه، بی اساس باشه، منظور اونه. حالا دقیق‌تر توضیح میدم خدمتتون. میگه مردم محکوم این اندیشه شونند، این فکر و خیالشونند، این وهمشونند. به همین خاطره که خسته دلند. هر کیو میبینیم بینی خسته است، ناراحته. اگر خوشحالی هم داره خیلی کوتاهه. مدام در حال قرزدنه، مدام در حال ایراد گرفتنه. هیچ وقت به اون شادی کامل نمیرسه. چرا؟ چون سخره اندیشه است، چون محکوم اندیشه است. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. میگه گاهی من عمدن خودم رو در اختیار اندیشه ها قرار میدم، ولی هرگاه بخوام میتونم از کمند این وهم و خیال و اندیشه خودم رو آزاد کنم. من چون مرغ اوجم، اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دست رست. میگه من پرنده بلند پروازم و اندیشه مثل مگسه. مگس کی میتونه برسه به حقیقت یک پرنده بلند پرواز؟ اندیشه، توضیحی هم که آقای زمانی داده خیلی کارسازه، اندیشه‌ای که در نظام فکری مولانا هستش به چند وجه تقسیم میشه، چند گونه این اندیشه رو استفاده میکنه. اندیشه یک کلمه است. بعضی وقتا میبینیم این عقل و اندیشه رو فوق‌العاده برده بالا، بعضی وقتا هم مثل اینجا میبینیم که بسیار برده پایین، در حد بسیار پایینی تحقیرش کرده اصلا. چرا؟ چون مرادی که از این اندیشه داره فرق داره. هر جایی منظورش از اندیشه با جای دیگه فرق داره. یه جا هستش که خیلی بالا میگیره اندیشه رو، اون منظورش صفات واجب الوجوده، که این از اون شؤونات عقل کله. عقل کل خب صادر اوله. حالا اینها بحث داره برای خودش. اونجایی که میگه اول فکر آخر آمد در عمل، خاص فکری کو بود وصف ازل. اینجا فکر رو بسیار برده بالا، میگه از اول میتونه آخر رو بخونه. یه جایی اندیشه معنی الهامه، یه الهام غیبی میشه. مثلا گفته هر دمی فکری چون مهمان عزیز، آید اندر سینه‌ات هر روز تیز. این الهامات، میگه این هم فکره، این هم اندیشه است، این هم عزیز میداره. یه نوع دیگه داره که میگه این اندیشه معنی اون نفس ناطقه انسانه. اونجایی که این معروف هم هستش، میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. میگه اصل تو اندیشه است، بقیه‌اش استخونه، گوشت، پوسته. یه اندیشه داره به معنی استدلاله، استدلال میکنی، منطقی میای صحبت میکنی، نمیدونم فلسفه رو وارد بحث ها میکنی، در رابطه با موضوعات مختلف فکر میکنی و نتایج مختلف میگیری. این هم یه نوع اندیشه است. اونجا که میگه آن که در ذاتش تفکر کردنیست، در حقیقت آن نظر بر ذات نیست. یه دونه اندیشه هم هستش که بسیار پست میدونه، میگه این خیالات بی اساسه، همون چیزی که اینجا داره میگه. میگه جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. همین بیتی که الان خوندیم. خب ادامه ابیات. قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. میگه من عمدن از بیرون این اندیشه و این خیالات که جایگاه منه و من اوج گرفتم در اونجا، هم گاهی میام داخل این اندیشه ها و اوهام و خودم رو میارم پایین، تا چیکار کنم؟ تا بتونم اون کسایی که ناتوانند رو یه کمکی بهشون بکنم، ارشادشون کنم. چون ملالم گیرد از سفلا و صفات، برپرم همچون طیور و صافات. میگه وقتی هم خسته شدم از این پستی دنیای مادی، همون موقع میتونم ول کنم این دنیا رو، مثل پرندگان که میگه پرندگان صف کشیده، مثل اون پرندگان صف کشیده پرواز کنم. اشاره به سوره ملک داره. پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نچفسانم دو پر من با سریش. میگه این پری که من دارم و باش میپرم، این از ذات من رسته، روییده شده، بیرون اومده. همراه من، عاریتی نیست، اضافی نکردم، با چسب چسبیده نشده به بدن من. این بالی که میتونم از اندیشه دور بشم، از اندیشه پست، از اندیشه و وهم دور بشم و خودم رو بکشم بالا، از ذات منه. یعنی ذات من قدرت رویانیدن بال و پر رو داره و به این استعداد رسیده. جعفر طیار را پر جاریه است، جعفر عیار را پر آریه است. اشاره به جعفر طیار میکنه، اون داستانش میگه به واسطه اون خصلت ذاتیش و روحانی بودنش صاحب این بال شده که حضرت رسول فرمودند. ولی جعفر عیار برای نمایش دادن یک بال رو به خودش وصل میکرد و اینها بینش فرقه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه. جلسه بعد ادامه موضوع رو به اتفاق پیگیری خواهیم کرد. همین، شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدا میسپارم.
خوشتر از دوران عشق نیست، خوشتر از دوران عشق نیست، بامداد عاشقان را مطربم رفتن و صوفی دستم عشق را آغاز هست انجام از هزاران در یکی رنگ سما زن که هر کس محرم
سحرگاه آدینتون به خیر و نیکی انشاءالله. هنگام اذان صبح امروز جمعه 25 مهر ماه 1404 ساعت 4:49 دقیقه صبح به وقت تهران،
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتن،
باشد راه
با یاد مهربان تو من جان گرفت
با یاد مهربان تو من جان گرفت.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که هم اکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز هم در خدمت قرآن کریم هستیم، آیات 6 تا 8 سوره مبارکه تحریم. خب این آیات اشاره به قیامت داره و اینکه قبل از اینکه مرگ به سراغ ما بیاد و ما مهمان برزخ و آخرت و قیامت بشیم، توصیه هایی برای ما داره. هم راجع به کسانی که اهل گناه و معصیت هستند صحبت شده، هم راجع به مؤمنین و کسانی که توجه به قیامت داشتن و بنای زندگی خودشون رو به گونه قرار دادن که به هر حال در قیامت سعادتمند باشن. خب این آیات رو با هم مرور میکنیم. آیه 6 سوره مبارکه تحریم، خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون رو و اهل خودتون رو، خانوادتون رو، نزدیکانتون رو، اینها رو از آتش جهنم حفظ کنید. جوری زندگی بکنید که خودتون و اطرافیانتون گرفتار آتش جهنم نشید. آتشی که وقودها الناس و الحجاره، هیزم اون آتش خود مردم هستن. خیلی این تعبیر تعبیر تکون دهنده ای در قرآن. در جهنم اینگونه نیستش که حالا به تعبیر خودمون بخوایم بگیم گاز و نفت و بنزین و هیزم و اینها بخوان از جای دیگه بیارن، آتشی باشه و انسانها رو در اون آتش قرار بدن. آتش جهنم خود انسانه. خود این بدیهایی که انسان در دنیا داره، حسادتها، کینه ها، تنگ نظری ها، بدخلقی ها، بخل ها، ترس ها، اینها همه ظلم ها، خود همین ها آتش میشه. خود رفتاری که انسان در اینجا داشته. برای همین میگه آتشی که وقودها الناس والحجاره، سنگش، هیزمش خود مردم هستن. علیها ملائکتون غلاظون شدا. خب این آتش و این جهنم متولیانی داره و اونها ملائکه‌ای هستن که با نهایت تندی با افراد برخورد میکنن. حیف نیست واقعا انسان که میتونه مهمان بهشت الهی باشه و ملائکه با خوشرویی با او برخورد بکنن، خدمتگزار او باشن، خودش رو گرفتار جهنم بکنه و ملائکه که با در نهایت تندی قلازون شداد، شاید بگم تعبیر تندترین تعبیریه که میشه به کار برد راجع به این که ملائکه جهنم و مسئولین جهنم چگونن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونها تخطی از کار خدا نمی کنن. یعنی میخواد بگه که فکر نکنید حالا میشه توی جهنم یه پیشنهادی به اون ملائکه بدیم، ازشون بخوایم رعایت حال ما رو بکنن، رشوهی بهشون بدیم، پارتی بازی بکنیم. این حرفا نیست. این دستوری که از جانب خدا دارن برای عذاب ظالمین، فاسقین، کسانی که در حق خودشون و هستی و انسانهای دیگه بدی کردن، این اون دستور رو اجرا میکنن. بعد خداوند میفرماید که یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای کسانی که ناسپاس بودید، ای کسانی که پا روی حقیقت گذاشتید، ای کسانی که هیچ وقت چشمتون رو باز نکردید که حقیقت رو ببینید و همیشه حقیقت رو انکار کردید، امروز یعنی روز قیامت دیگه عذرخواهیتون فایده ای نداره. امروز دیگه معذرت میخواید که چی؟ عمر خودتون رو تباه کردید و گاهی باعث تباهی عمر دیگرانی هم شدید، دیگرانی ها رو هم از بین بردید، جنگ ها درست کردید، انسان هایی رو به خاک خون کشیدید، بچه هایی رو کشتید، زن هایی رو کشتید، پدرانی رو داغدار کردید، مادرانی رو داغدار کردید. انما تجزون ما کنتم تعملون، اون چه که عمل کردید جزاشو الان باید ببینید. بعد در آیه بعدی آیه 8 ابتدا توصیه میکنه به افراد و بعد هم توصیف حال مؤمنین واقعی رو داره. توصیه اینه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا، ای کسانی که ایمان آوردید هر لحظه به سوی خدا برگردید. توبوا الی الله توبتا نصوحا، نگفته ای کسانی که گناه کردید، نه، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین. فکر نکنید توبه مال گناهکاراست فقط، توبه یعنی بازگشت به خدا، همه نیاز به این بازگشت دارن. توبوا الی الله توبتا نصوحا، یک توبه دائمی داشته باشید. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، این بازگشت رو شما مرتب داشته باشید، بلکه خداوند کارهای اشتباه شما، خطاهای شما، گناهان شما رو همه اونها رو تبدیل به خوبی بکنه، همه اونها رو تبدیل به حسنات بکنه و شما رو داخل در بهشت هایی بکنه که نهرهایی از زیر اون روان هستن. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، اون روز پیامبر و مؤمنین خار و ذلیل نمیشن، برخلاف اون چیزی که در جهنم بود که میگفت ملائکه غلاظ و شداد برخورد میکنن، یعنی خار میکنن، ذلیل میکنن جهنمی ها رو، اما در بهشت عزته. نورهم یسعا بین ایدیهم، نورشون در جلوی اونها در حرکته، یعنی اینها وقتی حرکت میکنن، وقتی حضور دارن مؤمنین، پیامبر، نوری هم همراه اونها هست. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، میگن خدایا نور ما رو تمام بکن، کامل بکن نورمون رو. واغفر لنا، و اشتباهات ما، خطاهای ما، کمکاری های ما، نقص های ما، اونها رو همه رو بگذر. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی. خب این سه آیه از سوره مبارکه تحریم بود، آیات 6 و 7 و 8. بشنویم با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا
ازان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن يا على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله
نماز صبح به إمامت آیت الله معرفت
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقى
بديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه. نگهبانم بودی، هر بار که باد لرزه بر اندامم انداخت خورشید را رو انداز سرمایم کردی، هرگاه که تشنه می شدم ابر را مأمور می ساختی تا لبهای تشنگیم را تر کند. این تو بودی که همه چیز را برایم فراهم ساختی تا حقیقت تو را بشناسم و درک کنم که تو عین حقیقتی و حق نام یکی از کرانه های دریای بی کران توست. تو برایم کافی هستی، نیازی به هیچ چیز غیر از تو ندارم و خوب می دانم که نگهبان و صاحب نفس و قاضی و حسابرسم تنها تو خواهی بود. بر من آسان بگیر و محافظتم کن که از تو غیر از این انتظار نمی رود، یا حفیظ و یا حق و یا حسیب.
نسیم سحر بر چمن گذر کن، ز ما بلبل خسته را خبر کن، بگو آشیان راز دیده تر کن، ز بیداد گل
سکوت شب نوای بال بال شکر خند زن به چهره گل کنار بستان به یاد مستان بنوشانه
خدایا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهوی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا، مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار. دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
امام مهدی علیه السلام در کلام ائمه اطهار علیهم السلام در بیان حجة الاسلام دکتر رفیع.
درباره امام زمان علیه السلام مطالب زیادی گفته شده و نوشته شده و این توجه رو باید ما داشته باشیم که مسئله امام زمان یک مسئله جهانی است، مخصوص شیعه، حتی مخصوص مسلمان ها و فرقه و گروه خاصی نیست. در آثار قبل از اسلام مطرح بوده است. امروز ده ها کتاب فقط در میان اهل سنت، حتی وهابیت، حتی مثل ابن تیمیه و دیگران درباره امام زمان نوشتند که بعضی ها این کتاب ها رو تا 100 تا کتاب مستقل و غیر مستقل شناسایی کردند و نام بردند. امام زمان ارواح نافدا شخصیتی است که همه ائمه دربارش حدیث دارند. سالها قبل از تولدش براش گریه کردن، ندبه کردن. دعای ندبه از انشاء امام صادق است. سالها قبل از تولدش براش اشک ریختن، نامش مطرح بوده. پیغمبر اکرم در شب معراج فرمود طوبی لمن قال بهی، خوشا به حال کسی که قائل به این امام زمان باشد. امیر المومنین اشک میریخت، میفرمود وا شوقاه و الى رؤیتهی، چقدر دلم میخواد من این مهدی رو ببینم، خوشا به حال اصحاب این مهدی. امام صادق و امام باقر علیه السلام امام زمان خودشون بودن، هر کدوم میفرمودن در دوران آخر الزمان مردمی میان که اینها از مردمان زمان گذشته بالاترن. اونها تأکید میکردن بر این که مردم زمان غیبت افضل اهل کل زمانها هستند. امام صادق گریه میکرد و میفرمود مولای من، آقای من، سید من، به امام زمانی که هنوز متولد نشده بود، سید من، آقای من، اگه من تو رو درک کنم خودم خدمتگزارت میشم، خودم تو رکابت هستم. امام هشتم علی ابن موسر رضا وقتی دعبل خزائی پیش شعر خون راجع به امام رضا، خروج و امام لا محالت خارجو، امام رضا فرمودن دعبل این شعر رو خدا یا روح القدس به زبان تو جاری کرد. نام امام زمان برده میشد، دست مبارکش رو روی سر میذاشت، قیام میکرد امام رضا. مسئله امام زمان یک مسئله جهانی و یک مسئله عالمگیر است. من یه وقتی در این کتاب تفسیر نمونه جلد هفتمش که حالا دوستان بخوان مراجعه کنن میتونن ببینن، ذیل سوره توبه، نگاه میکردم اونجا در این تفسیر گرانسنگ یک جوانی، یک آقایی از کنیا، از افراد افریقایی، ایشون سوال کرده بود که آقایان قضیه حضرت مهدی چیه که شیعه ها میگن؟ آیا این قضیه رو شیعه علم کرده؟ این قضیه قضیه در واقع اهل سنت هم هست، شما هم قبول دارید یا نه؟ آقایی که پاسخ داده به این نامه و نامش هم در جلد هفتم نمونه آمده، چاپ شده، منعکسه، به این جوان کنیایی می نویسد آقا مسئله حضرت مهدی مسئله اسلامه، مسئله شیعه نیست، مسئله جهان اسلامه، مسئله ایست که حتی ابن تیمیه و دیگران تو کتاباشون آوردن. بعد اسم میبره چه کتابهای اهل سنت نوشتن، که یه وقتی اون آقای فقیه ایمانی کتابهای زیادیشون راجب امام زمان داره، بیش از 20 تا کتاب راجب امام زمان داره، یکی از کتابهاش مهدی در کتب اهل سنت اسمشه، ایشون 70 تا کتاب مستقل از اهل سنت نام میبره راجب امام زمان. حتی تو کتابهای قبل از اسلام شما این زبور حضرت داوود، زبور مال بیش از 2000 سال پیشه، تحریف شده، دست برده شده، اما با این وجود همین زبور فعلی توی بازار ترجمه فارسی هم شده، ضمن تورات و انجیل چاپ شده، در اونجا تو یکی از مزامیرش میگه که حکومت شریران و فاسدان تمام خواهد شد و صالحان وارث زمین میشوند. خب این عبارت عین این آیه قرآنه، لقد کتبنا فی الزبور، قرآن در سوره انبیا میگه لقد کتبنا فی الزبور، ما تو زبور نوشتیم چیو؟ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین وراثتش به صالحین میفته آخرش، زمینم منظور کره زمینه، همه زمین. این آیه عین عبارتش در زبور هست که امام صادق فرمود لم یجع تعویل هذه الآیه، قرآن یه ظاهری دارد یه باطن، یه تفسیری دارد یه تعویل، فرمود باطن این آیه و تعویل این آیه هنوز نیامده، زمانی میاد که مهدی ما قیام کند. من اینو گفتم بدانید فقط مسئله چقدر مهم است. اما دو تا نکته راجع به امام زمان خدمت شما بگم، برای اینکه ذهنای ما رو متوجه امام زمان کنن. ائمه ما روایات زیادی دارن، گاهی گفتن مواظب دینتون باشید، گاهی گفتن افضل اعمال انتظار فرج، گاهی گفتن جامعه باید غربال بشه تا امام زمان بیاد. روایات زیادی داریم، اما اونی که من میخوام بگم تو روایات ما یه سری تشبیه شده، من دو تا تشبیهش رو براتون میگم. یکی، امام زمان تشبیه شده به حضرت یوسف، گفتن ایشون مانند یوسف است، سنتی از یوسف داره. دوم، امام زمان تشبیه شده به خورشید، گفتن الانتفاع بی کل انتفاع به شمس، مردم اگه میخوان از من استفاده کنن همونطوریه که از خورشید زیر ابر استفاده میکنه. من این چند دقیقه‌ای که وقت دارم خیلی خلاصه این دوتا تشبیه رو برای شما توضیح بده. امام زمان مثل یوسف است. چجور؟ البته اینا خیلی زیاده، غالب بر شاید بیش از 20 مورد، نزدیک 30 مورد این تشبیه ها، ولی من چند تاشو براتون میشمارم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یه وجه شباهتش اینه، یوسف در کودکی غایب شد، بچه بود غایب شد، پدرش دیگه ندیدش، امام زمانم در کودکی غیبت کرد. یه وجه تشابه. وجه تشابه دومش این است که یوسف برادرانش اومدن پیشش گندم بخرن، اون متاعی که میخوان بخرن، خریدن، پولم دادن، گندمم گرفتن، اما نشناختنش. پیش یوسف بودن و نشناختنش، کنار یوسف بودن و نشناختنش، با یوسف بودن و نشناختنش. امام زمانم کنار ماست، با ماست، بین ماست. احساس حضورش رو باید بکنیم، ولی نمیشناسیمش. اینی که امیرالمومنین فرمود، در روایت هم داریم، امام زمان مثل یوسف است. چطور داداشای یوسف یوسف رو نشناختن؟ کنارش بودن، برادرشون بود، میدیدنش، باشه حرف میزدن. بعضی عزیزان ما امام زمان رو تو صف دعا ندبه خونا دیدن، بعضی عزیزان ما امام زمان رو تو عالم رؤیا دیدن، بعضی عزیزان ما امام زمان رو کنار کعبه دیدن. مرحوم صدوق این کتاب کمال الدین که نوشته، خودش تو مقدمش میگه، میگه آقا رو کنار کعبه دیدم در عالم رؤیا در دور هفتم. به من فرمود فلانی درباره ما کتاب بنویس، که این کتاب کمال الدین رو ایشون نوشته. صاحب مکیال المکارم که 100 تا دعا درباره امام زمان تو این کتاب جمع کرده، ایشون هم میگه امام زمان رو دیدم در عالم رؤیا. به من فرمود دعاهایی که درباره ما هست جمع‌آوری کن، و من این کتاب رو به دستور امام زمان نوشتم. مرحوم مجلسی میگه در سامرا، در سرمن رعا بیدار بودم، خواب نبودم، او بین الیقظت و نوم، بین خواب و بیداری بودم، آقا رو دیدم، سلام کردم، زیارت جامعه رو خوندم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. پس امام زمان در بین ماست. چطور داداشا یوسف یوسف رو نشناختن؟ ما نمیشناسیم. لذا حدیث داره وقتی امام زمان میاد، بعضیا میگن ما ایشون رو دیده بودیم، ما دقت نکرده بودیم، برخورد کرده بودیم. اینم دو. وجه سوم، این وجه سوم رو بیشتر توجه کنید. یعقوب یوسفش رو پیدا کرد، اما ارزون پیداش نکرد. اونقدر گریه کرد تا چشماش رو از دست داد، اونقدر ناله زد تا چشماش رو از دست داد، گریه کرد، اشک ریخت. اگه کسی یوسف آل رسول امام زمان رو میخواد، یعقوبوار باید دنبالش بدوه تا مثل یعقوب یوسفش رو پیدا کن، تا مثل یعقوب یوسفش رو بیابه. نمیشه که ساده. میگه صدقه میخوای بدی به نیت امام زمان، میگه میخوای دعا بخونی اول امام زمان، مکه میری طواف مستحبی برای امام زمان، جلسه میگیری به یاد امام زمان. چرا اینقدر تأکید شده؟ این زیارت آل یاسین که این زیارت حدیث قدسی است، کلام خداست، این سلامایی که خدا به امام زمان داده چقدر زیباست. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. یه عاشق عصر جمعه باید با این زیارت آل یاسین امام زمانشو بخونه. سلام بر تو در شبان روز. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد. سلام بر تو وقتی وای میسی نماز، وقتی رکوع میری، وقتی میری سجده. میشه یه کسی بگه امام زمان سلام بر تو وقتی نماز وای میسی؟ امام زمان کی نماز وای میسه؟ اول وقت، وقت خودش اول وقت تو کوچه و خیابون باشه، با نوار موسیقی بخواد برای امام زمان جشن بگیره. ما اول مغرب نیمه شعبان باید مسجدمون پر باشه، نه خیابون. این مهمه. گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. هر چه هست برای اوز خیلی هم خوبه، عالی هم هست، باید هم تجلیل بشه. اما منی که میگم امام زمان سلام بر تو وقتی قیام میکنی، قعود میکنی، نماز میخونی، میشه خودم نماز صبحمو دیر بخونم، اگه اول وقت وایسادم به نماز با امام زمان نماز خوند. شما این زیارت آل یاسین رو ببینید، یکی از کلمات بلندی که تو این زیارته و ما ازش غافل شدیم، این یک مسئله تعبیر من آسیب شناسی تو مهدویته، مسئله مهمی است که باید برای مردم جا بیفته. تو زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، رحمت الله الواسعه. امام زمان رحمت، با خشونت معرفیش نکنیم، با شمشیر معرفیش نکنیم، با کشت و کشتار معرفیش نکنیم. کما این که امیرالمومنین هم ما گاهی اینطور معرفی کردیم، همه جا شمشیر کنارش گذاشتیم، همه جا با سیف و جنگ. نه، شما تو زیارت قدیر نگاه کنید، اشهد و انک کنت ابن رحیما، علی جان تو پدر مهربانی. پدر گاهی هم اولادشو میزنه، گاهی هم تربیت یک پدر رازمش درخورد یه پزشکایی هم جراحی میکنه، اگه شمشیرم میزنه مثل جراحی پزشک که میخواد قده رو بیرون بندازه، اگرم نبرد میکنه از روی رحمت، نبردش هم رحمته. زیارت آل یاسین رو بخوانید، یک دوره اعتقادات شیعه است.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در بحث فایده شناسی بحث ظهور و درک ایام ظهور بودیم و مورد چهارمی رو قید کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اساس مطالعات نهج البلاغه، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت، و مواردی رو گفتیم. من یه فقره از فقراتی که در زیارت جامعه کبیر آمده رو میخوام براتون بخونم و ادامه متن رو با هم پی بگیریم. آنها محل‌های شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات، معدن‌های حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه و در میراث حدیثیمون وقتی می‌نگریم می‌بینیم که اطرت پیامبر و تبیین جایگاه اطرت پیامبر بسیار نکته مهمیه، چرا که وقتی که خداوند حکیم پیامبران رو و سلسله جنینه پیامبران رو مبعوث کرد، برانگیخت و اونها رو به سمت خلایق فرستاد برای ابلاغی پیام راستین و رستگاری بزرگ، حکمتش به این تعلق گرفت که در پیامبر خاتم امتداد راه رو در اهل بیت ایشون قرار بده. برای این مسئله بعثت پیامبر خاتم باید با مسئله امامت درک بشه و دریافت پیام اگر اتفاق نیفته اون وقت به شکل یه عدد ناقصه. دیدید مثلا اگر بگیم صد یه عدد کامله، اون وقت اگر این دو قرآن و اطرت رو کنار هم نداشته باشیم، اون فلسفه بعثت پیامبر خاتم یه عدد کامل نیست، انگار که پنجاهش رو اومدیم جلو و سهم صد درصدی یک نقصانی رو درک کردیم. برای همین در همین جملات که در زیارت جامعه کبیره آمده و در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نعل به نعل و مضمون همین هست که میگه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، یعنی خداوند برای شناخت خودش یک راهی رو قرار داده برای ما، نکته نکته خیلی مهمه، نه اینکه نمیتوانیم به شناخت خدا از دیگر راه‌ها برسیم. اون وعده هایی که با هم صحبت میکردیم، گفتیم در قرآن هم از سبیل و صراط یاد برده میشه، اما مؤمنان به دنبال صراط میرن. چه کاری من از راه‌هایی برم که یه ذره دورتره، خسته کننده تره و گاهی اوقات هم به اون نتیجه مطلوب نمیرسه، در حالی که صراط مستقیم الهی هست. و ما در نمازهامون در 17 رکعت واجبی که داریم از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. خب یه بارم بعد از خودمون سوال کنیم که این صراطی که داریم میگیم تعریفش در نزد ما روشنه یا تعریفش اینه: آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات. کدام یک از ما هست که طالب برکت در زندگیش نباشه، خواهان فراوانی در زندگی نباشه؟ برای منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. قرآن رو اگر میخواییم درک کنیم، خواندن قرآن، ثواب خواندن و ثواب زندگی بر اساس قرآن، یعنی سبک زندگی ساختن، به طور حتم و یقین باید درک و دریافت بکنیم از اهل بیت و عترت پیامبر مهربانی ها. برای همین فایده چهارم از نگاه امام علی علیه السلام درباره وجوب بحث غیبت، وجود امام عصر علیه السلام، منشأ خیر و برکت است.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 46 تا 54 سوره مبارکه حج و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افلم یسیروا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 46 تا 54 سوره شریفه حج می پردازیم. در آیه 46 آمده است: ما مگر در زمین سیر و سفر نمی کنند تا پس از دیدن کاخهای ویران صاحب دلهایی شوند که بدان دریابند و بیندیشند یا گوشهایی که با آن بشنوند. این دیده های ظاهرانها کور نیست، ولی دلهایی که در آن سینه ها جای دارد کور است. سیر کردن در زمین و مشاهده آثار تاریخی به جای مانده از گذشتگان انسان را به فکر وامی دارد و تفکر در علت مرگ و زندگی پیشینیان را سبب می شود. کسانی که ظالمانه زیستند و سرانجام ناخوشایندی داشتند، از انباشت ثروت و ظلم و ستم هیچ طرفی نبستند. قرآن با بیان این نکته اشاره می کند به این مطالب که تعقل و شنوایی کار قلب است. دل آدمی انسان را وامی دارد تا آنچرا که تعقل می کند یا از صاحبان بصیرت می شنود بپذیرد. به همین جهت در آخر فرمود چشمها کور نمی شوند، بلکه کوری حقیقی کوری دل هاست. در آیات 47 و 48 می خوانیم کافران از سر استهزا از تو می خواهند که آن عذاب را هرچه زودتر به دیشان بنمایی، اما خدا هرگز از وعده خود تخلف نمی کند و نزد پروردگار تو یک روز برابر با هزار سال از آن سال هاست که شما برمی شمارید و بسا مردم شهر ستمکار که مهلتش دادم و سپس آنها را به کیفر خود گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. ساعت و روز و سال برای خدا یکسان است. به شهادت این که چه بسیار از شهرها و آبادیهایی که مردم آن ستمگر بودند و ما مهلتشان دادیم و پس از اتمام مهلت به عذابشان رساندیم. علت عدم تعجیل در عذاب این است که همه به سوی من باز می گردید. یعنی وقتی بازگشت به سوی من است، دیگر جای عجله نیست. نکته مهم استفاده از ضمیر من در آیه شریف است تا بفهماند دشمنی با پیامبر دشمنی با خداست. در آیات 49 تا 51 آمده است ای رسول ما بگو من برای شما هشدار دهنده ای آشکارم و ضامن هدایت نیستم، حال آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند از بخشایش و روزی فراوان برخوردار خواهند بود و کسانی که به خیال شکست ما با آیات ما درفتند اهل دوزخند. آیه 51 متوجه کفر و آثار سوء آن می شود و می فرماید کافرانی که برای تخریب و محو آیات ما تلاش کردند و چنین پنداشتند که می توانند بر اراده ما غالب شوند اصحاب دوزخند که از همنشینی با آنان و از عذاب جهنم خلاصی ندارند. در آیه 52 می خوانیم و پیش از تو ای رسول ما هیچ رسول و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که هرگاه تحقق اهداف خود را آرزو می کرد شیطان در برابر آرزوی او مانعی پیش می آورد